ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. وزارت بهداشت فلسطینی میگوید 6 نفر در حمله ارتش اسرائیل در کرانه باختری کشته شدند. روسیه حملات گسترده موشکی و پهپادی در نقاط مختلف اوکراین انجام داد. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران میگوید آمار فعالان رسانه‌ای کشته شده در یک سال اخیر 67% افزایش یافته است. سلام، وقت شما بخیر، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید روز جمعه و در حمله ارتش اسرائیل در شهر توباس در کرانه باختری 6 فلسطینی کشته شدند. بنابر گزارش‌ها درگیری میان فلسطینیان و سربازان ارتش اسرائیل پس از ورود آنها به یک اردوگاه پناهجویان فلسطینی در حومه شهر توباس رخ داده است. ارتش اسرائیل میگوید درباره این گزارش تحقیق می‌کند. روز جمعه همچنین منابع خبری فلسطینی از درگیری در رام الله میان فلسطینیان و ارتش اسرائیل خبر می‌دهند. از زمان آغاز جنگ در نوار غزه میزان تنش و خشونت در کرانه باختری نیز به شدت افزایش یافته و ده ها نفر در این درگیری ها کشته شدند. ساعت اولیه روز جمعه روسیه حملات گسترده موشکی و پهپادی در مناطق متعددی از اوکراین انجام داد که یک کشته و چند مجروح بر جای گذاشت. بنابر اعلام مقامات اوکراینی این حملات خساراتی جدی هم در زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی بر جای گذاشته است. این دومین زمستانی خواهد بود که اوکراین درگیر جنگ با روسیه است. با هدف گرفته شدن برخی زیرساخت‌های انرژی در خط مقدم نبرد، مقام‌های اوکراینی از شهروندان خواستند تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند. اما فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران روز جمعه اعلام کرد در سال جاری میلادی تعداد فعالان رسانه‌ای کشته شده در سراسر جهان 67% افزایش یافته است. به گفته این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در 12 ماه گذشته 94 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در سراسر جهان کشته شدند. بنابر این گزارش حدود 400 کارمند رسانه‌ای هم در طول یک سال گذشته زندانی شدند که به گفته این فدراسیون لزوم حمایت بیشتر از روزنامه‌نگاران در سراسر جهان را نشان می‌دهد. در این گزارش به کشته شدن 68 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در 2 ماه اخیر و از زمان آغاز جنگ در نوار غزه اشاره شده است. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران میگوید که از زمان ثبت این آمار توسط این نهاد در 3 دهه اخیر این بیشترین تعداد تلفات در یک درگیری نظامی محسوب می شود. اما شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه 17 مارس 27 اسفند ماه را به عنوان روز انتخابات جدید ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد. ساعتی پس از انتشار خبر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه، ولادیمیر پوتین اعلام کرد که در این انتخابات شرکت خواهد کرد. نظرسنجی ها حاکی است که با اکثریت آرا مجدداً ریاست جمهوری روسیه را خواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
سنای روسیه به اتفاق آرا 17 مارس 27 اسفند ماه را به عنوان روز انتخابات ریاست جمهوری روسیه برگزید و رسماً رقابت های ریاست جمهوری را کلید زد. والنتینا ماتوینکا رئیس سنا خطاب به شهروندان روس گفت تنها یک انتخاب درست وجود دارد. هرچند او نام ولادیمیر پوتین را به زبان نیاورد، اما کمپین تبلیغاتی وی دست کم از یک ماه پیش در جریان است و از گزارش ها برمی آید هدف کرملین نه تنها تضمین بقای ولادیمیر پوتین در قدرت، بلکه ایجاد شرایطی است که او رکوردهای قبلی شمار آرای خود را هم بشکند. با این هدف 3 روز پیش از تاریخ رسمی رای‌گیری اینترنتی آغاز می شود. سازمان مدنی گولس که سال هاست بر صحت انتخابات در روسیه نظارت کرده، اما چندی پیش عامل بیگانه اعلام و با محدودیت های شدیدی برای ادامه فعالیتش روبرو شده، رای‌گیری اینترنتی را از اصلی ترین ابزارهای دستکاری در نتایج انتخابات روسیه می داند. ولادیمیر پوتین برای نخستین بار 23 سال پیش به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و 2 دوره رئیس جمهور روسیه بود. او پس از یک دوره دمیتر مدودف مجدداً به کرملین بازگشت و با افزایش مدت زمان دوره ریاست جمهوری به 6 سال 12 سال رئیس جمهور روسیه بوده. در این مدت فضای سیاسی روسیه از رقبای اصلی او پاکسازی شده و همزمان با جنگ علیه اوکراین سرکوب داخلی در روسیه به طور کم سابقه شدت یافته. پیشتر رسانه میدوز که ناچار شد به خارج از روسیه نقل مکان کند، اما همچنان منابعی در داخل کرملین دارد، بدون افشای هویتشان گزارش داده بود. کرملین به دنبال نامزدهایی میگردد که در مقایسه با آنها ولادیمیر پوتین جوان و کارآمد به نظر برسد. رقبای ولادیمیر پوتین در انتخابات جدید ریاست جمهوری عبارتند از رهبران سه حزب پارلمانی روسیه که به عقیده صاحب نظران تنها برای وانمود کردن دموکراتیک بودن انتخابات خود را نامزد میکنند، ایگر استریلکوف ملی‌گرای افراطی که اکنون در زندان است و یکاترینا دنسوفا خبرنگار 40 ساله که از تمایل خود برای شرکت در انتخابات خبر داد و تکنون با محدودیت های متعدد روبرو و حتی به دادستانی احضار شده. الکسی نوالنی، مهمترین چهره اپوزیسیون روسیه، پس از سوء قصد به جان وی با عامل اعصاب به بیش از 30 سال زندان محکوم شده است. تیم وی از شهروندان روسیه خواستند به ولادیمیر پوتین رای ندهند. اما نظرسنجی ها هاکیست بیش از 70% رای دهندگان به ولادیمیر پوتین رای خواهند داد. در حالی که رئیس جمهور روسیه برای جلسه پرسش و پاسخ در خط ارتباطی مستقیم با شهروندان روسیه آماده می شود، سخنگوی وی جمعه به خبرنگاران گفت اکثر مراجعه کنندگان ضمن طرح سوال یا تقاضا از حمایت خود از ولادیمیر پوتین خبر می دهند. دمیتر پسکوف پیشتر ابراز اطمینان کرده بود کسی غیر از ولادیمیر پوتین نمی تواند رئیس جمهور روسیه باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما در ایران امروز جمعه 17 آذر کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که در گورستان امامزاده طاهر کرج، مزار محمد جعفر پوینده و محمد مختاری، نویسندگانی که قربانی قتل‌های زنجیره‌ای شدند را گلباران می‌کنند. بر اساس گزارش‌هایی که به رادیو فردا رسیده، ماموران امنیتی اجازه حضور جمعیت در مزار این دو نویسنده و مقتول قتل‌های زنجیره ایران ندادند، در واقع قتل‌های سیاسی. با مریم حسینزاده، همسر محمد مختاری در ایران، من گفتگو کردم درباره حضور او و دیگر خانواده ها و اعضای کانون نویسندگان ایران در امامزاده طاهر بر مزار محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، برخوردهای نیروهای امنیتی که صورت گرفته و علل این برخوردها بعد از 25 سال که از قتل این دو نویسنده میگذره.
طبق معمول هر سال که ما میریم، الان 25 ساله که هر سال ما داریم میریم امامزاده طاهر و بر مزار محمد و محمد جعفر پوینده و اینا میان میریزن اونجا هستن دم در. دیگه ما که رفتیم تو، من بودم و دختر خواهر مختاری خانم حسنپور، اینا اومدن گفتن که بریم. گفتیم ما خانواده ایم. گفت پس میتونیم یه دقیقه وایسیم. گل آورده بودم، گلا رو گذاشتم رو سنگای مختاری و جعفر. گفت بریم دیگه، گلا رو گذاشتیم بریم. تا اومدم در شیرنی وا کنم، گفت نه باز نکن خانم برو. گفتم آقا ما خانواده اینا هستیم، اومدیم سالگرده. گفت به ما گفتن که نذاریم اینجا وایس. گلا رو گذاشتیم روی سنگ مزار عزیزان و بعد همونجا بچه های کامون اومدن. خیلی بودن سال، خیلی بیشتر از سالهای دیگه، هم اهالی کانون بودن هم طرفداران بچه ها بودن و اینا. تا دیدن جمعیت اومد دیگه شروع کردن به این همین الان باید بشتیم. گفتم پارسال این گلا رو اومدیم لغت کردیم، خاک ریختیم دو گلای ما، چون که بچه های کانون هم همه یه شاخ گل رز دست گرفته بودن آوردن گذاشتن به سنگ محمد محمد جعفر پوینده. بعد اینا یه خیلی ناراحت شدن، گفتن نباید بریم. دو دقیقه ما در سکوت ایستادیم و بعد را افتادیم به سمت، ولی دائما ما رو تعقیب می‌کرد، همش پشت سرمون بودن و میگفتن چرا یواش را میریم، چرا زود نمیریم، ماشیناتونو کجا پارک کردیم. هر سال و البته برای ما که هر روز تو وارد خیابون میشیم، زندگی روزمره‌مون هم همینطور. اعصابمون خورده، هر سالم که همین موقعیت رو داریم.
الان شد 25 سال و 25 سال منوال همینه، یعنی هر سال امامزاده طاهر میرید اجازه نمیدن، همین اتفاقا صورت میگیره. چرا با گذشت 25 سال همچنان چنین برخوردهایی دارن و حتی سر مزار آقای مختاری، آقای پوینده هم اجازه نمیدن؟
ببینین اینا از اجتماع ما، از دور هم جمع شدن ما یک جا میترسن. حالا اینا جسم این عزیزان ما که در خاکه و اینا رو کشتن، هیچ ترس و واهمه ای که از جسم ندارن، ولی به هر حال افکارشون که هست. اون کسانی که به خاطر فکر مختاری اومدن و تا به همین امروز 25 ساله دارن دنبال میکنن افکار اینا براشون وحشت ایجاد میکنه و از بودن ما حتی دوره هم در اونجا اینا به هراس میفتن. من نمیدونم چرا این چه موقعیتیه که اینا به وجود میارن برای ما. و خیلی در این مدت این جنبش زن زندگی آزادی واقعا فاجعه بود، انقدر بچه های عزیز و جگرگوشه های عزیز مادرها رو از بین بردن، کشتن و بعد اجازه نمیدادن که سر خاکشون برن، خودشون میرفتن. این اصلا یه موقعیتیه که جهان فکر میکنم به خودش ندیده و من نمیدونم که چطور میشه تحمل کرد یه همچین فاجعه ای که اینا به بار میارن. این واقعا وحشت آوره. من هر وقت که از اونجا برمیگردیم انقدر دوچاره نمیدونم، حالا خشمه، تأسف، تأثر و این رنجی که آدم سالها برده از این رفتار و این نوع توهین ها و این خفه کردن ها و این اختناق در کار و سانسور و هزار و یک مشکل که به سر ما ریخته، واقعا به اعصاب آدم فشار میاد. زهی خیال باطل، ما همچنان هستیم، به قول مختاری همچنان می نویسیم، همچنان میریم سر مزارامون و همچنان جمع میشیم و هوای همو داریم، آغوشمون به روی هم بازه. اونها هیچ کاری نمیتونن با ما بکنن، هیچ کار.
صدای مریم حسینزاده همسر محمد مختاری را میشنیدید. اما ادامه خبرها، ایالات متحده شامگاه پنجشنبه از تبادل زندانی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان استقبال کرد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه این اقدام را که شامل آزادی دو سرباز آذربایجانی و 22 اسیر جنگی ارمنی می شود، قدمی مهم در زمینه اعتمادسازی برای توافق نهایی صلح و عادی شدن روابط دو کشور خواند. تبادل زندانیان بخشی از توافق میان ایروان و باکوس که روز پنجشنبه به دست آمد. تنش‌ها در این منطقه از قفقاز جنوبی از زمان عملیات برق‌آسای جمهوری آذربایجان در بازپسگیری منطقه قره‌باغ کوهستانی در ماه سپتامبر به بالاترین حد خود رسید. آذربایجان و ارمنستان طی بیش از 3 دهه گذشته همواره بر سر حاکمیت بر قره‌باغ کوهستانی که دارای جمعیتی اکثراً ارمنی است اختلاف داشتند. بخش بزرگی از ارمنی‌های قره‌باغ در پی آخرین حمله آذربایجان به داخل ارمنستان پناه بردند. و در ایران ده‌ها فعال سیاسی، مدنی و حقوقدان صدور حکم زندان و تبعید علیه خسرو علی کردی وکیل دادگستری را محکوم کردند. آقای علی کردی در روزهای گذشته از محکومیت خود به 1 سال زندان، 2 سال تبعید به شهرستان نهبندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال محرومیت از اشتغال به وکالت و 2 سال ممنوعیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خبر داده بود. در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست رادیو فردا رسیده و به امضای برخی از اعضای خانواده‌های دادخواه و آسیب دیدگان اعتراضات هم رسیده، امضا کنندگان خواستار مختومه شدن هر گونه پرونده سازی علیه این وکیل فعال در حوزه حقوق بشر شدند. لیلی مهدوی، هاجر مهرابی، علی آدینه‌زاده از خانواده‌های دادخواه و محمد حسین آقاسی، پیام درفشان و معین خزائلی وکلای دادگستری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان با ما باشید. نظرات خودتون رو درباره خبرها، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و برنامه‌هایی که از رادیو فردا می‌شنوید با ما در میان بگذارید.
radiofarda.com وبسایت رادیو فردا آخرین جزئیات خبرها و خبرهای جدید را می توانید پیگیری کنید.